رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 6:30 صبح دوشنبه 18 جوزای سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 شب یکشنبه 7 ماه جون سال 2015 میلادی در واشنگتن. قبل از اینکه برنامه را معرفی کنیم توجه نمایید به سرخط اخبار. شکست حزب حاکم ترکیه در کسب اکثریت کرسی های پارلمان در انتخابات آن کشور، حملات هوایی عربستان بر مقر حوثی ها در مرکز یمن و نگرانی شدید مردم جهان روی تغییر اقلیم. در بخش گزارش ها گزارش داریم از عدم امنیت که مانع بزرگ در تطبیق برنامه های انکشافی افغانستان می باشد. گزارشی از انتقاد سررزم اسرائیل از خاموشی جهانیان در مورد راکت پراکنی ها به قلمرو کشورش از جانب نوار غزه، گزارش وضع جوی افغانستان و اخبار ورزشی و آخرین تحولات در نشست جی 7 را خواهید شنید. امیدوار هستیم که با ما باشید. مشروع خبرها را از من ژیلا سمی و همکارم خالد مفتون میشنوید. با آغاز اجلاس سران گروه 7 در آلمان، رهبران 7 کشور صنعتی جهان بار دیگر با دخالت روسیه در اوکراین مخالفت کردند. دخالت روسیه در اوکراین، قرضهای یونان و بحران‌های شرق میانه از جمله مسائل مورد گفتگو در این نشست است. روسیه قبلا عضو این گروه بود، اما پس از اشغال کریمیه اوکراین در سال گذشته میلادی و بعد حمایت از شورشیان در شرق اوکراین از این گروه اخراج شد. این دومین اجلاس رهبران کشورهای صنعتی جهان بدون حضور روسی است. دونالد تاسک رئیس شورای اروپا گفت اتحادیه اروپا و رهبران کشورهای گروه 7 در حمایت از اوکراین در جنگ با جدایی طلبان مورد حمایت روسیه در شرق اوکراین مصمم می باشند. همچنان مسائل اقتصادی، تغییرات اقلیم و بحران‌های جهانی در اجندای کاری سران 7 کشور صنعتی جهان قرار دارد.
شمارش آرای انتخابات پارلمانی ترکیه نشان می‌دهد که حزب حاکم عدالت و توسعه حدود 41% آرا را به خود اختصاص داده است و به این اساس اکثریت را در پارلمان آن کشور از دست داده است. حزب حاکم اردوغان باید اکثریت قاطع 550 کرسی را در پارلمان آن کشور به دست می‌آورد تا می‌تواند در قانون اساسی ترکیه تعدیلات وارد کند. اما این حزب فقط قادر به کسب 258 کرسی شد. حزب کردها موسوم به حزب دموکراتیک خلق ترکیه بیش از 10% آرای لازم برای ورود به پارلمان را کسب کرده است. در صورت تداوم همین نتایج، این حزب برای اولین بار به پارلمان ترکیه را پیدا کرده و شاید بتواند 74 کرسی پارلمانی را اخذ کند. حزب عدالت و توسعه می‌خواست با اصلاح قانون اساسی نظام سیاسی آن کشور را به ریاست جمهوری تبدیل کند.
طیره های ائتلاف بین المللی به رهبری امریکا علیه گروه دولت اسلامی موازی جنگجویان این گروه و حامیان القاعده را در سوریه هدف قرار داد. ناظرین حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگویند که قوای ائتلاف حداقل 4 حمله هوایی را در طول شب یکشنبه در شهرک سوران در شمال شهر حلب در حمایت از شورشیان ضد حکومت سوریه انجام داد که در نتیجه حداقل 8 عضو داعش کشته و 20 تن دیگر مجروح شد. اردوی امریکا تا یک اعلامیه گفت که در این بمباردمان سلاح‌های ضد طیاره‌ها و گروهی با سنگر جهادی ها از بین رفته است.
اردوی عراق اعلام کرد که شهر بیجی واقع در 250 کیلومتری بغداد را از تصرف داعش خارج کرده است. شهر بیجی در ایالت صلاح‌الدین به طور کامل از کنترل گروه دولت اسلامی خارج و برای اولین بار طی 4 ماه گذشته پرچم عراق روی ساختمان شهرولی آن شهر برافراشته شد. وزارت دفاع عراق با صدور بیانیه اعلام کرد که در عملیات اردوی عراق و شبه نظامیان شیعه 65 تن از نیروهای داعش در نزدیکی سامرا کشته و چند مرکز قماندانی این گروه منهدم شد. قرار است بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امروز دوشنبه در آشه نشست گروه جی افت با ایدر علیبادی صدراعظم عراق دیدار کرده روی مبارزه علیه گروه دولت اسلامی صحبت کند، زیرا مؤثرت تلاش های جامعه بین المللی و نیروهای عراقی با تصرف شهر رمادی مرکز ایالات انبار توسط داعش تحت سوال قرار گرفته است.
صدای امریکا آشنای شما.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در حملات روز یکشنبه ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر مقر نیروهای حوثی در صنعا مرکز یمن حداقل 44 نفر به شمول غیر نظامیان کشته شد. این حملات در حال صورت میگیرد که هفته آینده قرار است مذاکرات صلح بین رقبای سیاسی یمن آغاز شود. ملل متحد روز شنبه اعلام کرد که مذاکرات چند جانبه بین جوانب مختلف درگیر در یمن به تاریخ 14 جون در شهر ژنو سوئیس آغاز خواهد شد. تلاش‌های قبلی با میانجیگری ملل متحد برای مذاکرات صلح و ایجاد آتش بس در یمن ناکام شده و اختلافات سیاسی در آن کشور به یک جنگ منطقوی مبدل شده است.
نیروهای بحری روسیه و مصر برای اولین بار تمرینات نظامی یک هفته‌ای را در بحیره مدیترانه آغاز کردند. وزارت دفاع روسیه میگوید که هدف این تمرینات حفاظت از مناطق ساحلی و استحکام ارتباطات بین دو کشور است. این تمرینات که از بندر الکساندریه مصر آغاز شده است، شامل سوختگیری و ارتباطگیری در بحر، عملیات جستجو، تمام اشکال دفاعی در آب و تمرین شلیک می باشد. روسیه تمرینات مشابهی را ماه قبل با چین در بحیره مدیترانه انجام داده بود.
یک سروی جهانی نشان می دهد که در حدود 80% از مردم جهان در مورد تأثیرات گرم شدن کره زمین شدیداً نگران بوده. می گویند تمام کشورهای جهان باید سهم خود را در متوقف ساختن این تأثیرات ادا کنند. این سروی در 79 کشور توسط گروه دیدگاه سراسری جهان روی اقلیم و انرژی با جمع شدن 10,000 نفر در عین زمان برای بحث روی تغییرات اقلیم و اخذ سروی روز شنبه انجام شد. نتیجه این سروی در نشست ملل متحد هفته آینده در شهر بن آلمان پیشکش خواهد شد. در این نشست روی چوکات کاری توافقنامه کار می شود که قرار است در اجلاس تغییر اقلیم در ماه دسامبر در پاریس تصویب شود.
صدای آمریکا آشنای شما.
رای دهندگان در لوکزامبورگ در یک همپرسی اشتراک باشندگان خارجی را در انتخابات رد کردند. با وجود تاکید زاویر باتل، صدراعظم آن کشور که گفته بود سهم دادن به اتباع خارجی در انتخابات دموکراسی و تنوع را در لوکزامبورگ بیشتر خواهد ساخت، حدود 80% از رای دهندگان به این سوال جواب خیر دادند. اشتراک کنندگان در این همه‌پرسی گفتند که نگران از دست دادن نفوذ سیاسی و اقتصادی به اتباع متولد خارج هستند. این جمعیت نزدیک به مناصفه نفوذ این کشور کوچک اما با جمعیت ثروتمند را تشکیل می‌دهد.
و طوفان بحری بلانکا که شدت آن روز یکشنبه تا حد کاهش یافت به جزیره باها کالیفرنیا نزدیک شده است. باشندگان محل با مسدود کردن دروازه ها و پنجره های خانه های خود با تخته های چوب برای رسیدن باد و باران شدید آمادگی گرفتند. انتظار می رود این طوفان از بخش جنوبی این شبه جزیره شب یکشنبه تا روز دوشنبه به وقت محل عبور کند. نزدیک شدن این طوفان یادآور طوفان اودیل است که در ماه سپتامبر سال قبل خانه ها، دکان ها و یک هتل مجلل را در ساحه لاس کابوس منهدم ساخته بود. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
دانش پی دخ پروانه موضوع پانگوانه او ده کارونو پیدا کول. روان امنیتی وضعی پا افغانستان که پانگوانه سمره اغیزمنه کرده.
در حال حاضر چی راهکارهای جلو فرار سرمایه را از این کشور خواهد گرفت؟
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود، خبر اتره.
بخش گزارش ها را با گزارش از افغانستان آغاز می کنیم. وزیر احیا و انکشاف دهات ناامنی را از چالش های عمده تطبیق برنامه های انکشافی در کشور می داند. وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان در سفرش به مزار شریف با گشایش 3 پروژه بزرگ عامه به هزینه 40 میلیون افغانی گفت که ناامنی ها یکی از چالش های عمده عدم تطبیق پروژه های عامه در کشور است. سفر وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان به ولایت بلخ در حال صورت می گیرد که هفته گذشته 9 کارمند یک مؤسسه تطبیق کننده برنامه های همبستگی ملی در ولسوالی زرای این ولایت از سوی مردان مسلح ناشناس کشته شده بودند. میرویس بیژن گزارش می دهد.
نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات در سفرش به ولایت بلخ هرچند زمین سازی و ایجاد برنامه های بزرگ زراعتی را از برنامه های 5 ساله این وزارت می داند، اما از موجود ناامنی ها در عدم تطبیق برنامه های انکشافی در روستاهای کشور ابراز نگرانی می کند.
دی شکی نیست که ناامنی یک تاثیر منفی در سر فعالیت های ما خواهد داشت، اما در عین زمان شما می فهمید که ما با متن مردم در کار هستیم، با همه قریجات، و زمانی که قریجات مردم با ما باشه ان شاء الله که پروژه ما تطبیق خواهد شد، ولی دی شکی نیست تاثیر منفی خواهد داشت.
وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان در ولایت بلخ 3 پروژه را در ولسوالی های دهدودی، خال و نهر شایی که شامل ساختمان اداری، بند آبگردان و 2 سرک به فاصله 16 کیلومتر که به هزینه 40 میلیون افغانی می شود افتتاح کرد. آقای درانی یکی از راه های شفافیت تطبیق برنامه های انکشافی در دهات کشور را نظارت نمایندگان مردم و سایر نهادهای مدنی عنوان کرده تاکید دارد که برنامه های این وزارت با همکاری مردم عملی خواهد شد. بر اساس اطلاعات وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، رشد زراعت، سرمایه گذاری در بخش ایجاد سردخانه ها، بازاریابی ایجاد کانال های آب و افزایش فرآورده های زراعتی از اولویت های کاری این وزارت در 5 سال آینده خواهد بود.
ما می خواهیم فعالیت ها را انجام بدیم که بالاخره در عاید ملی کشور سهم داشته باشیم. ولی زیادتر در 5 سال اول توجه وزارت ما زیادتر به شکل حمایه به زراعت خواهد بود.
بر اساس اطلاعات مسئولین ریاست احیا و انکشاف دهات در شمال کشور، هم اکنون بیشتر از 10,000 پروژه آمد در ولایت شمال اجرا گردیده و بیشتر از 200,000 تن از باشندگان از مزیت این پروژه ها بهره می برند. ایجاد شوراهای مردمی برای نظارت و راه اندازی پروژه های عامه، برنامه انکشاف منطقه‌ای، انسجام ساحوی و برنامه صنایع روستایی از پروژه های عمده برنامه همبستگی ملی است که از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان عملی می گردد. ناظر حسینی که از باشندگان بلخ بر کیفیت پروژه های همبستگی ملی تاکید نموده می گوید که این برنامه می تواند در روند زندگی آنها تأثیر گذار باشد.
دولت برای ما پروژه های خوبتر و مناسبتر اجرا کند، باید کارهایش با کیفیت باشد تا یک چند وقت همی پروژه هایشان به مردم فایده برساند.
با این حال نگرانی مقام های وزارت احیا و انکشاف دهات از ایجاد موانع برای تطبیق برنامه های انکشافی روستایی در حال است که هفته پیش 9 کارمند یک موسسه همکار برنامه های همبستگی ملی پن یا انسان نیازمند در ولسوالی زاری این ولایت کشته شدند و تا هنوز فعالیت این دفتر در ولسوالی زاری از سر گرفته نشده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا صدای آمریکا.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های ما از استودیوهای صدای آمریکا در واشنگتن ادامه دارد. به دنبال راکت پراکنی های هفته گذشته، اسرائیل جامعه بین المللی را به درویی متهم کرد. صدر اعظم این کشور همچنان در پیرامون این موضوع ملل متحد را به باد انتقاد گرفت. شرح بیشتر گزارش اسوشیتد پرس را از همکارم هاشم حبیب‌زاده میشنوید.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل جامعه جهانی را به دلیل خاموشی در مورد حملات اخیر راکتی از غزه با باد انتقاد گرفته، هشدار داد که از غزه انتقام خواهد گرفت. با وجود آنکه اسرائیل حملات متقابل هوایی را بر غزه انجام داد، بنیامین نتانیاهو گفت که وای هیچ حرفی را از جهان در رابطه با محکومیت 3 حمله از جانب غزه طی 2 هفته گذشته نشنیده است. با آنکه یک گروه جهادی محلی مسئولیت فیر راکت ها را به عهده گرفته است، اما نتانیاهو حماس را مسئول قرار می دهد.
ישראל רואה בחמאס אחראי לכל ירי מרצועת עזה לעבר שטחנו. לא שמעתי שום גורם בקהילה הבינלאומית בגנת
ה... ישראל ברוי הר גונה רוקט פרוגני ברין קשואר, חמאס רא מסול קרור מידעת. מן נשנידם כהיץ' מקום ארשד ג'אמה בין המללי, אין המלות רא תקבי קרדה בושת. מלל מותהד ניז חמושת.
صدر اعظم اسرائیل افزود که دلچسب خواهد بود زمانی که به گفته او برای دفاع از اسرائیلی ها از تمام قدرت خود در مقابل غزه استفاده کند و جامعه بین المللی به خاموشی خیش ادامه دهد. او افزود که درویی که تمام جهان را فرا گرفته است دستان اسرائیلی ها را برای دفاع از کشورشان نخواهد بست. بنیامین نتانیاهو همچنان تحریم تازه شرکت اورنج را با شرکای اسرائیلی آن به انتقاد گرفت که رئیس آن شرکت دلیل دوی از شرکت‌های اسرائیلی را حساسیت با کشورهای عرب خواند. این اقدام خشم صدر اعظم اسرائیل را برانگیخت و شرکت‌های دیگری را که در پی تحریم شرکت‌های اسرائیلی مستقر در مسکونه‌های سواحل غربی‌اند الهام بخشید. نتانیاهو گفت که در مقابل هر گونه اتهام استوار خواهد ایستاد.
ما در مقابل هر اقدامی که هدف آن آسیب رسانیدن به اسرائیلی ها با اتهامات نادرست و کاذب و تحریم ها باشد خواهیم استاد. ما هر گونه فشار را عقب خواهیم راند و دروغ ها را فاش خواهیم ساخت. بر حمله کنندگان حمله خواهیم کرد.
صدر اعظم اسرائیل افزود که برای موجودیت صلح و ثبات اسرائیل مبارزه خواهد کرد. نتانیاهو همچنان علاوه کرد که به نظر مبتکرین این تحریم مسکونه های یهودی نشین در سواحل غربی رود اردن بخشی از مشکل نه، بلکه مسکونه ها در تل ابیب و بیت المقدس موضوع مورد منازع است. این اظهارات آقای نتانیاهو در حال صورت می گیرد که برخی از شرکت های اروپایی چند قبل گفته بودند که با شرکت هایی که در سواحل غربی رود اردن در مسکونه های جدید اسرائیلی فعالیت دارند قطع رابطه می کنند. صدر اعظم و سایر مقامات اسرائیلی گفتند که هدف این تحرک غیر مشروع جلوه دادن موجودیت آن کشور من حیث یک حکومت یهودی است.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
دوستان عزیز، در بخش ورزش برنامه صبحگاهی خبرهایی را از تورنمنت تنیس رولان گاروس و مرگ یک بازیکن رگبی در فرانسه میشنوید. تورنمنت تنیس رولان گاروس فرانسه روز یک شنبه با برگزاری مسابقه فاینال تنهایی مردان پایان یافت. در مسابقه نهایی روز یک شنبه نواک جاکوویچ سربیایی بازیکن شماره یک جان در برابر استلانیسلاس واورینکا سوئیسی بازیکن شماره هشتم جان تنیس روبرو شد. واورینکا پس از 4 ست 4 در برابر 6، 6 در برابر 4، 6 در برابر 3 و 6 در برابر 4 توانست بازیکن شماره یک جان را به زانو درآورد و لقب قهرمانی تورنمنت را برای اولین بار از آن خود سازد. واورینکا که قبل از پایان این تورنمنت در رده هشتم بازیکنان برتر تنیس قرار داشت، سال قبل لقب قهرمانی تورنمنت تنیس استرالیا را نیز به دست آورده بود. در مسابقه تنهایی زنان این تورنمنت، سرینا ویلیامز آمریکایی بازیکن شماره یک جهان با شکست دادن لوسی سفروفا بازیکن چکی به مقام قهرمانی دست یافته و لقب قهرمانی را با خود به خانه برد. تورنمنت تنیس رولان گاروس در کنار تورنمنت تنیس استرالیا، ویمبلدون بریتانیا و یو اس اوپن ایالات متحده یکی از 4 تورنمنت بزرگ تنیس در جهان است. سال گذشته در مسابقه تنهایی مردان رافائل نادال اسپانیایی و در مسابقه تنهایی زنان ماریا شراپووای روسی لقب قهرمانی تورنمنت رولان گاروس را از آن خود ساخته بودند. و پس از اینکه جری کولینز بازیکن کلاب رگبی شهر ناربون فرانسه در یک حادثه تصادم موتور جان باخت، روز یک شنبه بیش از 1500 تن از حامیان این بازیکن برای یادبود از این قهرمان در جاده های شهر ناربون راه پیمایی کردند.
شنوندگان گرامی، آن هم توجه کنید به پیشگویی اوضاعی جوی چند شهر و ولایت افغانستان به اصطلاح درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 18، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 24، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 23، آسمان صاف. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 13، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 27، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 13، آسمان صاف. پروان بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18، آسمان صاف. کندز بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 22، آسمان صاف. لغمان بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 25، آسمان صاف. خوست بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 19، آسمان صاف. نورستان بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 24، آسمان صاف. و در بامیان بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 9، آسمان صاف پیش بینی شده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
و گزارش بعدی برنامه. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگویند که تعزیرات اقتصادی بالای روسیه فقط زمانی باید کاسته شود که مسکو به صورت کامل توافق آتش بس شکننده در شرق اوکراین را عملی کند و به این ترتیب جنگ میان شورشیان طرفدار روسیه و قوای اوکراینی خاتمه یابد. شرح بیشتر از خالد مفتون.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده قبل از آغاز رسمی نشست گروه اف گفت که رهبران کشورهای صنعتی جهان در مورد مسائل مختلف در این اجلاس بحث خواهند کرد.
So over the next 2 days we're going to discuss our shared future.
آقای اوباما گفت در 2 روز آینده قرار است ما در مورد آینده مشترک خود بحث کنیم که شامل اقتصاد جهانی که اشتغال زایی کند و فرصت ایجاد کند، ایراست از اتحادیه اروپای قوی و مرفع، داخل کردن شرکای جدید تجارتی در سراسر اقیانوس اطلس، استادگی در برابر تجاوز روسیه در اوکراین، مبارزه بر ضد تهدیدهای افرادگرایان و تغییر آب و هوا می‌گردد. رهبران آمریکا و آلمان قبل از نشست گروه افت با هم ملاقات کردند. این در حالی است که روسیه برای دومین سال است که از شرکت در نشست گروه افت بعد از الحاق شبه جزیره کریمه توسط روسیه محروم شده است. در حالی که تجارت در محراق بحث‌های نشست جی افت قرار دارد، موضوع اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمیه به روسیه نیز شامل مذاکرات رهبران گروه افت شده است. در این حال قصد سفید می‌گوید که رهبران آمریکا و آلمان توافق کردند که میعاد تعزیرات اقتصادی بالای روسیه به صورت واضح وابسته و مرتبط به عملی‌سازی آتش‌بس ماه فوریه توسط مسکو و احترام به حاکمیت اوکراین می‌باشد. جوش ارنست سخنگوی قصد سفید میگوید که تعزیرات تا حال بر خود روسیه را نسبت به اوکراین تغییر نداده، زیرا به گفته وی کدام تغییر استراتژی در عمل مسکو به چشم دیده نمی شود. سخنگوی قصد سفید همچنین گفت که ادامه تعزیرات اقتصادی بالای روسیه مسکو را به انزوا می کشند. در این حال انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در مصاحبه با رادیوی ای‌آر‌دی آلمان گفته است که مسکو به خاطر عملکردش در اوکراین باید از گروه افت و ارزش‌های آن گروه دور باشد. در این حال دونالد تاسک رئیس شورای اروپا میگوید که رهبران گروه افت بر تعهداتشان در برابر اوکراین پابند هستند و آنان کیف را در جنگ بر ضد جدای طلبان طرفدار روسیه حمایت خواهند کرد.
Our group is not only the political or economic group of interest but
گروه ما تنها منافع سیاسی و اقتصادی ندارد. اولتر از همه این گروه ارزش های یک جامعه را دارد و روی همین دلیل امروز روسیه با ما نیست و تا زمانی که آن کشور به اعمال تجاوزگرانه خود بر ضد اوکراین و یا سایر کشورها ادامه دهد، در این گروه از آن کشور دعوت نخواهد شد.
کشورهای غربی مسکو را متهم به حمایت از شورشیان جدای طلب در شرق اوکراین می کند، اتهامی که از سوی روسیه همواره رد شده است. در جریان برگزاری نشست گروه افت صنعتی جهان، مظاهره کنندگانی که علیه این نشست اعتراض می‌کردند، در نزدیکی محل اجلاس در آلمان با پلیس برخورد کردند. این درگیری‌ها ساعت قبل از رسیدن باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به مونیخ به وقوع پیوست. اوباما را در سفرش به اجلاس افت کشور صنعتی جهان چندین قانونگذار ایالات متحده همراهی می‌کند. این قانونگذاران اوباما را در مساییش برای مذاکره در مورد شراکت تجارتی حوزه اقیانوس آرام یاری می کنند. رئیس جمهور آمریکا میخواهد در زمان باقی مانده ریاست جمهوریش این توافقنامه را نهایی کند. این نشست از سال 1998 میلادی به این سو به نام گروه G8 معروف بود، اما سال گذشته روسیه به خاطر حمایت از شورشیان در شرق اوکراین از آن نشست اخراج شد. حالا گروه 7 شامل ایالات متحده، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، کانادا و ژاپن می شود.
هلو، رادیو آشنا.
گفت و شنود، خبری اتری. تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
دانش به دخپروان موضوع، پانگوانه او ده کارونو پیدا کول. روان امنیتی وضعیت په افغانستان کې پانګونه څومره اغیزمنه کړې؟
در حال حاضر چی راهکارهای جلو فرار سرمایه را از این کشور خواهد گرفت؟
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتره.
فشرده اخبار. شمارش آرای انتخابات پارلمانی ترکیه نشان می‌دهد که حزب حاکم عدالت و توسعه حدود 41% آرا را به خود اختصاص داده است و بر این اساس اکثریت را در پارلمان این کشور از دست داده است. با آغاز اجلاس سران گروه 7 در آلمان، رهبران 7 کشور صنعتی جهان بار دیگر با دخالت روسیه در اوکراین مخالفت کردند. تیاره‌های ائتلاف بین‌المللی و رهبری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی موازی جنگجویان این گروه و حامیان القاعده را در سوریه هدف قرار داد. ناظرین حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگویند که قوای ائتلاف حداقل 4 حمله هوایی را در طول شب یکشنبه در شهرک سوران در شمال شهر علب در حمایت از شورشیان ضد حکومت سوریه انجام داد. اردوی عراق اعلام کرد که شهر بیجی در 250 کیلومتری بغداد در ایالت سلاودین به طور کامل از کنترل گروه دولت اسلامی خارج و برای اولین بار ته 4 ماه گذشته پرچم عراق روی ساختمان شاروالین شهر برافراشته شد. در عملات هوایی روز یکشنبه ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر مقر نیروهای حوثی در صنعا مرکز یمن حداقل 44 نفر به شمول غیر نظامیان کشته شد. نیروهای بحری روسیه و مصر برای اولین بار تمرینات نظامی یک هفته ای را در بحیره مدیترانه آغاز کردند. و رای دهندگان در لوکزامبورگ در یک همه‌پوستی اشتراک باشندگان خارجی را در انتخابات رد کرده و طوفان بحری بلنکا که شدت آن روز یک شنبه تا حد کاهش یافت و شبه جزیره باها کالیفرنیا نزدیک شده است. رویدادهای خبری امروز دوشنبه در کابل. سفارت ایالات متحده در کابل از 239 سال روز استقلال امریکا که 4 جولای امسال می باشد امروز دوشنبه در کابل تجلیل به عمل می آورد. وزیر صحت عامه قرار است امروز پلان 100 روزه خود را در اختیار رسانه ها قرار دهد و شورای ملی انتخابی معلمین که اولین نهاد رسمی آموزگاران تخصصی است اولین انتخابات خود را برگزار می کند. 19 کاندید از 13 ولایت افغانستان در این انتخابات برای سمت‌های مختلف اشتراک کردند. 466 ایت که از 23 ولایت نمایندگی می کنند در روند رای‌دهی سهم خواهند داشت. تاریخ رای‌دهی 9 جون تعیین شده است. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که روز خوب و خوش را در پیش رو داشته باشین. به می امید شما را به خدا می سپاریم. برنامه های تلویزیون آشنا را و همچنان برنامه های شامگاهی رادیو آشنا را فراموش نکنین. رادیو آزادی با آخرین اخبار و گزارشات روی عین موج تا چند ثانیه دیگه برنامه های خود را آغاز می کنه. خدا یار و نگهدارتان.